من فکر می‌کنم این از اون مواردی است که ضررش بی‌نهایت بیشتره و اگه پیشنهاد رفیق خسرو که مثلا رهبری سنجیده و حساب شده رو اینا قید بکنیم، اینو تامین میکنه بدون اینکه اون استنباط بده که ما شروع میکنیم به پافشاری کردن بر خواستای یه خرد و میخوام اونو تثبیت کنیم تا روحیه بدیم و این امکان گرایی که با خودش به بار میاره، حالا فرمبندی معینی ما ندیدیم هنوز، ولی این فرم اگه همینطوری به صورت تثبیت بخواد مطرح بشه یه قدم جلو رفتن، این یه چیزی که بیشتر میشه انتظار داشت که تشکیلات کمونیستی در جهتش میکوشه. یعنی قرار بوده اینطوری باشه، میشه فرض کرد بله این نقص سبک کاری یا نقص اصولا جنبش کمونیستی ما هست که اینو درک نکرده. اکونومیسم اکسیونی یکی از خصوصیاتش هم همینه، دنبال اکسیون میفته، اکسیون که خفه میشه هیچ تش باقی نمونه. ولی مسئله اینه که اینو میشه انتظار داشت که به صورت خود به خودی تشکیلات انجام بده یا با اصلاحات و رهبری درستی انجام بده، ولی اینو نمیشه انتظار داشت که از ما که اینو تو قدنامه میاریم ده ها محفل کارگری کمونیستی به امکان گرایی نیفته. من از این نظر فکر میکنم نباید باشه، به خصوص اینکه تا حالا که نتونستیم تثبیت کنیم به خاطر این نبوده به نظر من که ما نخواستیم تثبیت کنیم، کمونیستان نخواستن خواستار رو تثبیت کنن و حالا باید قید کنیم که بخواید تثبیت کنید تا از این بعد پیروزی تثبیت شده بیشتری داشته باشه. در این که ممکنه کمونیستان نخواسته باشن تثبیت کنن تو خیلی جاها، علت اصلی که تثبیت نشده تناسب قوا و زور بورژوازی و همون فقدان تشکر رهبری و هزار بی‌نقش کار کردن و غیره است. حتی اون کسی هم که می‌خواست تثبیت کنه به دلایل دیگه‌ای نتونسته و قیدش اینجا به نظر ما را از گذشته معینی نمی‌بره، تو کانال معینی نمی‌اندازه داره. در مورد بحث سه به نظر من یه صحبت رفیق ناصر کرد، یه پیشنهاد رفیق تقی کرد، یه پیشنهاد رفیق خسرو کرد. در مورد پیشنهاد رفیق ناصر به نظر من که تو پیشنهاد رفیق تقی هم هست، اینکه ما بگیم مبارزه در جهت حقوق دموکراتیک رو بذاریم رأس، بعد بگیم و توضیح این نکته که هر مبارزه کوچکی در هر جبهه‌ای به این گره خورده، به نظر من اون فرمول بندی دیگه خارج رفتن از محدوده این قطعنامه، درک نکردن این وضعیت به معنی وضعیت مشخصه. تو قطعنامه قبلیمون ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آموزش پرولتاریا در زمینه درک و ایفای نقش رهبری کننده طبقه کارگر در رأس جنبش دموکراتیک انقلابی مثابه پرچمدار شعارهای دموکراسی انقلابی و تلاش عملی برای اینکه پرولتاریا با این جنبش‌های دموکراتیک پیوند بخوره. این بحثی در این سطحه. رفیق ناصر میگن که ما باید بگیم که طبقه کارگر باید جنبش دموکراتیکی راه بندازه، باید مبارزه برای حقوق دموکراتیک بریم راه بندازه، نه اینکه فقط تبلیغش کنیم. حس کردم که از بحث رفیق رضا که بس که بود که اونجایی که میرسه به بنبست، اونجایی که میره تو پای عملی میذاره، تو اول پا تو عرصه عمل میذاره طبقه و تو اولین گام متوجه میشه که داره خودش حق تشکل رو مثلا فرموله میکنه، اونجاست که در رابطه با این مبارزه معین به ضرورت حق تشکل میرسه. این قدنامه معین بعد از اینجا بگیره بسو، چون اگه ما میتونیم الان یه جنبش برای دموکراسی راه بندازیم، خب بذار راه بندازیم قال جمهوری اسلامی بکندی، هیچ کدوم از این بندا رو نمیخواد، بنویسیم زنده باد انقلاب، یک انقلاب دموکراتیک را بندازیم. این خواست ماست که بله کارگرا برای دموکراسی مبارزه بکنن، اصلا یه جنبش دموکراسی انقلابی را بیفته به رهبری طبقه کارگر. ولی تمام بحث ما تو این اینه که یه جنبش معینی شروع شده، تدافعیه، خواستاش اینجوریه، هجوم آوردندش. تو این جنبش ما بتونیم طبقه رو آموزش بدیم در جهت اینکه خواست مبارزه برای دموکراسی جزئی از این مبارزه میشه و ناگزیری بری به سمت مبارزه برای دموکراسی. نقطه عزیمتمون این جنبشه، نه میل خودمون به اینکه طبقه کارگر بعد جنبش دموکراتیک راه بندازه. یعنی همون حرفی که رفیق رضا زد به درست. ما اگه میگم اگه بتونیم یه جنبش دموکراتیک راه بندازیم، خیلی بحثای دیگه اون بی ربطه. که ما بعد الان راه بیافتیم و به طبقه کارگر بگیم برو اصلا از هیچ، از یک روز ساکت و صامت یه جنبشی را بندازیم در جهت مبارزه برای حق تشکل و بیان و غیره، که وقت میشه چرا نگیم مطبوعات، چرا نگیم جدای مذهب از دولت، چرا نگیم برابری زن و مرد. پس این که میگیم حق بیان، تشکل و تجمع در رابطه با جنبش معینی که در حرکت عملیش میتونه پی ببره و میتونه اینو جذب کنه که این خواسته اساسی در قبال هر حرکت جنبش کارگری. بنابراین به نظر من این بس فراتر بردن و میل قلبی خودمون رو به یه جنبش معین سنجاق زدنه که تو قطعنامه قبلی همین میل قلبی رو با توجه به خصوصیات همین جنبش در طولانی مدت بیان کردیم و اصلا جاش اینجا نیست. ما نمیتونیم بنا به خصلت تدافعی جنبش در این دوره، دفاعش در مقابل یک مسئله معین، این جایی که هیچ خبری نیست، یه جنبش را بندازیم. یعنی خاصیت تدافع این جنبش یعنی به میل من و شما چیزی توش راه نمیفته، بلکه میتونه هدایت بشه مقاومتش رو. پیشنهاد رفیق خسرو، پیشنهاد رفیق تقیب که همینو بیان میکرد، به نظرم به این ترتیب نادرسته. ما باید از همین سره این بگیریم که ما باید توضیح بدیم که این مبارزه با مبارزه دموکراسی گره خورده، اونم این خواستای معینش فعلا، و فرا بخونیمش، فرا بخونیمش واقعا، چون من نیست بتونیم راه بندازیم، فرا بخونیمش به یه مبارزه مشخصی زیر این پرچم. در مورد پیشنهاد رفیق خسرو به نظر من یه اشکال مهمی داره اینجا رو بخوام تو بند 4 در رابطه با مجمع عمومی. الان به اشتباه گفتم رفیق خسرو پیشنهادی درباره بند 3 داشت، اونجا نداشت، اینجا داشت. تو بند 4 نتایج راجع به شورای واقعی به عنوان گام اول در متشکل کردن صعود طبقه کارگر و استقرار دموکراسی انقلابی. اولا این استقرار دموکراسی انقلابی به چه معناست؟ دموکراسی، مستقر شدن دموکراسی انقلابی معنی پیروزی انقلاب. گام اول در پیروزی انقلاب تشکیل مجمع عمومی من از این درست نیست. مبارزه ما برای استقرار دموکراسی انقلابی گام اولش قیام و سرنگونی جمهوری اسلامی. یعنی یه حرکت گام به گام برای استقرار دموکراسی انقلابی نداریم. اگه اینطوری رو درک کنیم، اگه منظور از استقرار تقویت و یا ارگان‌های دموکراسی انقلابی رو از حالا شکل دادن و غیره هست، که باز این به نظر من تو قطعنامه قبلی جاش بود به این معنی مجمع عمومی بهش اشاره بشه و این برجستگی مجمع عمومی رو به عنوان جایگاهش در یه مبارزه معین که میتونه تکامل پیدا بکنه و اشکال شورای واقعی بهش مبتنی بشه کم رنگ میکنه. در رابطه با این قضیه من فکر کنم مسئله اساسی اینه که ما میدونیم و ما تبلیغ میکنیم که این مجمع عمومی که امروز صفحه ما رو متشکل میکنه پیکر اصلی شورای واقعیه و تصمیم گیری های کارگران در همه این موارد این مبارزه معین باید بین احاله بشه. ما میدونیم و اینو تبلیغ میکنیم که این در این حال پیکر اصلی شورای واقعیه که اون قطعنامه قبلی تمام اساسش بینه و مبارزه برای دموکراسی تمام اساسش بینه. پیوندی که بین اینا برقرار میکنیم در این مقطع به نظر من جز یه پیوند تبلیغی نمیتونه باشه. یعنی ما نمیتونیم عملا امروز یه مجمع عمومی به عنوان یه ارگان دموکراتیک انقلابی سازمان بدیم که این نقششو بازی کنه. نمیتونه توی جزیره ای، توی فابریک، توی سند مجمع عمومی تشکیل بشه که بیشتر از گام اول متشکل کردن صفوف کارگران، پیکر اصلی شورای واقعی و مرجع تصمیم گیری کارگران باشه. این مجمع عمومی اختیارات مقنن و مجری نخواهد داشت. این مجموعه ما میدونیم و ما تبلیغ میکنیم و ما پافشاری میکنیم که اینو انتخاب کردیم، این شیوه رو پیش میبریم، چون روی این میشه شوراهای رو سازمان داد که قیام رو رهبری کنن، در قیام توده ها رو بسیج کنن و ارکان جمهوری انقلابی باشن، که اون وقت یه مجموعه عمومی وقت میشه یه رکنی از دموکراسی انقلابی. ولی من اینو میفهمم که مبارزه برای این که بگیم اون دموکراسی که از قبل براش مبارزه میکردیم، ما الانم مبارزه میکنیم برای اقناع حتی پیشروترین کارگران، یعنی همین بحثی که با خودمون داریم میکنیم اونجا ببریم، لازمه که به دموکراسی تو اینجا قید بشه. من فقط پیشنهادم اینه که بگیم پیکر اصلی شورای واقعی و دموکراتیک کارگری. یعنی برای کسی که امرش امر دموکراسیه مجمع عمومی هم مطرح کرده باشه، نه برای کسی که فعلا امرش دموکراسی نیست و خودمون میخوایم از این مبارزه عملی ببریمش. این به نظر من بحث و چیز کردنه، برجستگی اون جنبه اصلی بحث، یعنی یه مبارزه اعتراضی معین در مقابل یه هجوم و اشکالی که کارگران آگاه و انقلابی و الف میم کاف و نیروهای برنامه حزب کمونیست باید تو این به وجود بیارن که فردا بر مبنا شورا را درو بکنن. این قضیه برای این بخش پیشتاز باید خیلی مشخص باشه. برای توده کارگر مشخصا فونکسیون و نقش اصلی این مجامع در این دوره معینی که ما اینجا بیانش میکنیم یا در این مبارزات معینی که تدافعی است و مقاومتی است در مقابل حکومت و شکلهای اولیه اعتراضات کارگریه، نتیجهش همونایی است که میگیم. بنابراین من با اضافه کردن یه دموکراتیک به اینجا، اون نقصی که منم قبول دارم بود از مقامی رو جدا میکرد از مقوله دموکراسی رو اینجا فهم میکنم جبران میکنم. راجع به اون بند بین وظایف و مقدمات و وظایف که رفیق ناصر پیشنهاد کرد، من فهم میکنم میشه بهترش کرد در اون جهتی که رفیق ناصر میگه، منتها باید یه اصلاحی باشه آدم ببینه. رفیق ناصر گفتن بعد از عبارت گسترش مبارزات جاری اضافه شود به منظور انسجام بخشیدن و تقویت صفوف جنبش کارگری در مقابل هجوم اقتصادی و سیاسی رژیم و ایجاد تکیگاه‌ها و دستاوردهای اولیه. منتها و بند یک نتایج در نتیجه اینطوری اصلاح بشه که بعد از عبارت رهبری آنها بیاد به منظور هدایت، سازماندهی و ارتقاء
این مبارزات
و همین این مبارزات. من شخصا فکر می‌کنم این بد پیشنهادی نیست، یعنی الان باید بیشتر فکر کنم، چون معتقدم این دوتا از اول رو هم نقطه حاصل مشترک زیادی داشت بند یک نتایج با اون پاراگراف قبلیش، و الان این فصل مشترک کمتر میشه، اصل بحث میره بالا و بعد نتیجه گیری عملیش میکنه. مورد بحث تحریک، من فکر کنم بحث مهمیه که ما بیایم ادعا کنیم که حرکات کارگرا طغیانی میشه چون پلیس تحریک میکنه. به نظر این بحثی میتونه استنتاجای منفی اصلا داشته باشه از نظر تخته مبارزات واقعی کارگری، که بیایم بگیم اما هر کی امروز گفت مرگ بر خمینی تو صفوف ما، این پلیس، این دولتیه، چون به نظر ما این دولتی ها هستن که میان میگن مرگ بر خمینی، ما بریزیم تو خیابون بزن. این قضیه تاسو عاشورا پیش اومده بود، هیچ وقت نمیشه، اساسا سرشت یه حکومت این نمیشه که بیا تو جنبش انقلابی که اعتراضی که میدونه میتونه روش کنه شعاراش رو بره بالا. به نظر من ممکنه تک و توک محرک و تحریک کننده فلان انجمن اسلامی به عقل خودش این کار رو بکنه، ولی سیاست رژیم نمیتونه این باشه که بیا تو صفوف جنبش کارگری بگه زنده باد شوراها، مرگ بر خمینی، زنده باد انقلاب. ما خودمون میخوایم بریم اینا رو بگیم، خیلی زیاد جرئت نمیکنیم. حالا اون ما رو گرفته بسته، خودش میخواد بره اونجا اینو بگه. از نظر عملی این اصلا روحیه قدنامه ما رو داره بار میاره در برخورد واقعیت. کجا اون وقت یه ملاکی میدین که اون پلیس از فلان کارگر پرشور و آنارشیست تفکیکش بکنی؟ یعنی عملا ما رو سوق میده به یه برخورد اپورتونیستی، با اینکه هر کی فردا خواست شعار رو ببره جلو که حتی ممکنه در با توجه به اوضاع جدیدی که پیش اومده باید ببریم جلو و ما هنوز دوزاریمون نیفتاده، و اینو عملا خود اون جنبش نشون خواهد داد خیلی جاها، ما بگیم آیا این پلیس ازش دوری بگیرید، فلان توقع نداشتیم از ازش تخته بکنیم مرزن. مرزن اولا شکل طغیانی این مبارزات به خاطر تحریک پلیسی نیست، به خاطر طرف توهم هم نیست. یعنی رفع توهم، مگه بولشویکا متوهم بودن به تزار که طغیانی مبارزه نمی کردن؟ نه، رهبری و تشکل داشتن. یک جنبش کارگری غیر متوهم به بورژوازیش دلیل نداره عصیان بکنه. عصیان کردن طول جنبش های کارگری رو تا اونجا که ما تو ادبیات کمونیستی دیدیم به نداشتن تشکل و رهبری های حالا سندیکایی یا حزبی مربوطش کردن، نه به این که دیگه هیچ امیدی به بورژوازی نداشت. اتفاقا طبقه کارگری که به راستی هیچ امیدی به بورژوازی نداشته باشه و اصلا توهمی به بورژوازی نداشته باشه، این نمیتونه در شرایط بی تشکلی باشه. حتی طبقه کارگری که متوهم نیست به رژیم، متوهم به آنارشیسم، متوهم به شعارهای خورده بورژوازی در صفوف ما در قبال همون رژیم. بنابراین طبقه کارگری که متوهم نیست، هرچی کمتر متوهمه معنیش اینه که جای اون توهمی برخورد طبقاتی و علمی رو بشونه. این که طبقه کارگر از رژیم به رژیم امید نبسته بنابراین میره بزندش، این به نظر من حرف درستی نیست. یعنی با شکل طغیانی میره بزندش؟ نه، میشه با توهم نداشته باشه و رهبری صحیح کاری بکنه که سنگر به سنگر جلو بره و رژیم عقب بشونه. بنابراین اینم بحث درستی نیست که طبقه کارگر مبارزه طغیانیش به خاطر رفع توهماتش، برعکس به نظر من مبارزه طغیانیش داله بر رفع توهماتش. یعنی توهم داشت طغیان نمیکرد، این یه حرف درستی، اگه به رژیم توهم داشت طغیان نمیکرد، ولی عکسی صادق نیست که همچی که توهم نداشته باشی باید طغیان کنی قاعدتا. علت اصلی دقیقا همون چیزیست که گفته شده، یعنی فقدان تشکل و رهبری، ولی که دقیقا بر اساس بیشترین درجه نفرت و انزجار طبقه میشه یه اعتصاب سیاسی سراسری حساب شده سازمان داد که سر موقع میره سر کار. دستاورده مایه گرفتن صفوف طبقه هم فرموله است که این چیکار کردیم، تو کجا رفتیم، دفعه بعد چجوری پدرشون رو در میاریم. نمونهش فرض کنید برخورد همین جنبش کارگری در مقابل رژیم شاه، جایی که خورده بورژوازی کفن میپوشه تو خیابون میمد سینه شو جلو گور نمیداد، اون مبارزه اعتصاب سیاسی رو در دستور کار انقلاب قرار داد و هیچ هم تلفات بیجا به مردم تحمیل نکرد. مثلا همون نمیشه گفت نفرت و انزجار و توهمات جنبش کارگری از صفوف خورده بورژوا نسبت به رژیم شاه کمتر بوده یا توهمش به رژیم شاه بیشتر بوده؟ عقلش و تشکلش و رهبری که تو اون مقطع حتی به شکل خود به خودی بهش دست یافته بود بهتر و دقیق‌تر بود و طبقاتی‌تر و پرولتری‌تر بود و به جای اینکه سینه جلوی گلوله چیز بکنه و اینو اصلا خروج خون بر شمشیر رو تئوریزه بکنه، اعتصاب سیاسی و قیام بود. در دستور طول آورده. من این بحثم درست است. من نسبت به بحث تحریک به خصوص اینجا فهم میکنم حتی تو تبلیغاتمون نباید اینو بگیم. حتی اگه محرکینی وجود دارن که میشناسیمشون، به نظر من ما نباید سردمدار بحث تحریک باعث این قضیه شده بشیم. هیچ تحریکی نمیتونه یه جریان متشکل و دارای رهبری از ریلش منحرف، میتونه یه واقعی پیش بیاره ولی رهبری بهش فائق میاد. اونجا اون گوشی رو میگیرن میگن این گفت، اینم که میشناسینش مثلا. ولی ما باید کاری بکنیم که شور انقلابی کارگر رو کانالیزه بشه به مبارزه اصولی، نه اینکه تخته بشه. در رابطه با بحث نیمه پندمون تمام نشد. در رابطه با بحث رفیق مسعود، به نظر رفیق رضا جواب کامل رو داد. ما بحثمون فقط نیست یه شعارهایی بدیم که همه میدن هر کدوم تکی به نوع خودش، یه شعاری بدیم که هر کی خواست معنی داره از به جای اون خاص این شعار رو بده. افزایش به تناسب تورم یه چیزش فقط میتونه نادرست باشه که افزایش به تناسب تورم و وضعیت اضافه تر از اون نیست. یعنی مثلا بگیم نه فقط تورم باید خونسا بشه، کارگرها باید وضعشون هم بهتر بشه. به نظر من با توجه به اینکه تورم چندین ده درصده و اگه واقعا یک دهم تورم هم کارگرها بتونن از این رژیم بگیرن کلی اضافه حقوقه، هیچ خواست خود به خودی اضافه حقوقی حتی به گرد تورم نرسیده تو این دو سه ساله. بنابراین همین که ما بگیم افزایش حقوق تناسب تورم در این اینکه علمی و تئوریکش نکردیم برای جنبش کارگری، مفهومه که آقا حاجی بازاری اونقدر میذاره جیبش، منم باید همونقدر که اون میذاره جیبش برای اینکه از جنس اونو بخرم بذارم جیبم. و همین که واقعا اینه که افزایش دستمزد به تناسب تورم تو این دوره یه چیزی ورای اصلا امکانات عملی جنبش کارگری تو هر دوره است، که مثلا فلان کارخونه بگه من مایی 30% اضافه حقوق میخوام، مایی 10% اضافه حقوق میخوام، این اصلا تو بسه سالی 10% الان جنگ داره میشه. بنابراین فکر کنم خود این شعار به اندازه کافی پیشرو هست و سراسری هم میکنه، برای اینکه یه مقوله عمومی یعنی تورم بالا کشیدن رو قیمتهای بورژوازی رو در مقابل اضافه دستمزد قرار میده، کاملا خصلت تبعاتی میده. تو پیشنهادامون من در ضمن با توجه به رفیق حمید تو ادغام بند 6 و 7 به نظر من اینطوری باید گفت: به منظور متحد و سراسری کردن مبارزات پراکنده کنونی و بخشیدن خصلتی طبقاتی به این مبارزات، ما این شعار رو میدیم. که وقت اینجا دقیقا بحث افزایش دستمزد به تناسب تورم جای خودش پیدا میکنه.